بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در باره حرمت رکون به ظالم بود که با توجه به حرمت رکون به ظالم به زمینه مقدمه ضرورت و حکومت در جامعه خوب لازمش تا رجوع به تشکیل حکومت دینی است. از یک طرف حکومت برای جان از ضرورت بره و رکون به ظالم هم ممکن نیست و حکومت ظالم رو میشه تغییر به مقتدر بزوستی واجب هست ما تشکیل حکومت بدیم. دسته ای حکومت زدیل رو در بحث آیه شریف بلاترکم من الذین ظلمون که اصل به اصطلاح دلیل قرآنی ما نسبت به مسئله هست، کلام ما در باره الذین ظلمون باقی مون و چرا گفت الذین ظلمون و نگفت ظالمین، این رو کاملا در تیه یک بحث اصولی که آیا مشتق حقیقت است در من تلبس یا در اهم از من تلبس و من قدام و تلبس در مورد بحث قرار دادیم و تمام شد. اونتون بحث اینه که آیا هر حکومت غیر ولایی حکومت ظالم هست یا نه، آیا می شود یک فردی بیاد حکومت رو در دست بگیره و در اینی که حکومت در دست گرفته آدم عادل یا باشه، یعنی تمام قوانین و مقررات اسلام رو رعایت کنه در حکومت، قوانین شریعت رو اجرا کنه و در مقام فصل خصومت این افراد مطابق قوانین شریعت حکومت کنه و این حکومت عادل هم باشه، حق رو به حقدار بده، مالی رو به ناحق تصرف نکنه و عادل هم باشه. مگر اگر بنا شد هر حاکمی غیر از فقیه در زمان غیبت یا غیر از معصوم در زمان بوده معصوم، این ما میتونیم بگیم ظالم. قرآن میگه ولا تتنو بلدی لدین درمو، هیچ ظلمی هم از این صادر نشه، این عدالت داشته باشه. یه افسانه میگه در باره عدالت انوشیروان میگه بازن عادل بوده. آیا چنین حکومتی ممکنه یا حکومت ممکن نیست؟ ما لذا باید معنای ظالم رو بفهمیم که ظالم چی کسی میگن. ما در مقام تشخیص ظالم آیه ای در قرآن داریم که میفرماید من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. سوره بقره آیه 229 که تجاوز از حدود پروردگار این خودش ظلم هست. خب حاکمیت به خداست و اگر کسی بنا شد اومد حاکمیت رو به دست گرفت در حالی که مظهر خدا نیست، این تعدی از حدود الله کرده، چون هیچ حدی بالاتر از حاکمیت الله نیست و بنابراین این شخص ظالم و رو بیش ظلم هم نگون استاق ظالم هست و لا ترکن ولدنین و برمو همچه موردی رو شامل میشه. بس ظالم تنها به این نیست که بیاد در فصل خصومت یا در اجرای مثلا قصد حق مردم ظلم کنه، خود اینی که دعای حکومت کرده در حالی که صلاحیت برای حکومت نداره و حاکمیت حق خداست خودش میشه ظالم. من یه تعدا رو دودم لا فا اولایی که همه ظالمون، اینم تعدی از حدود الله، چون هیچ حدی بالاتر از حاکمیت الله نیست. این ازم بزرگیه. پس این در این شکل دعای حکومت کنیش ظالم و روی هیچ ظلمی هم بالفعل انجام نده یا قصدی حقی یا از برنوی تبعیزی هم فائل نشه. خب در اینجا اصل مسئله ما این است که این ولا ترک نوعند لدین برنو چطور دلالت بر حرمت تکلیفی داره. ما ببینید بحث ما بس فقیه دیگه، از آیه به ما مسئله شرعی استخراجشون استنباط کنیم. ولا ترکنو این الذین ظلموا فتمسکم النار. و میگه ولا ترکنو این الذین ظلموا، از کجا معلوم این نهی تنزیهی نیست؟ وقتی شما میتونید ثابت کنید حرمت رکونه به ظالم، این نهی تحریمی باشه. ولا ترکنو این الذین ظلموا، در مقام ارشاد میخواد بگه آقا دنبال روی ظالم رفتن درست نیست، دنبال ظالم ندید. و نهی هم نهی تنزیهی است. خب اگر نهی تنزیهی باشد، این بنابراین ثابت نمی کند در این که این رکون به ظالم حرامه. اولا ما روایتی داریم، چون در تفسیر همین آیه که روایت علی ابن ابراهیم قمی در تفسیرش گفته، چون تفسیر علی ابن ابراهیم قمی به برام عرض کردیم که این تفسیر به معثوره، یعنی تفسیر ولو این که مستقیم به نام امام نیست، یعنی هرچه اصول تفسیر گفته روایت امام علیه السلام. و در بود علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر خودش میگه ولا ترکنم یا قال علیه السلام رکون مودت و نصیحت و طاعه. این ولا ترکنو که نهی شده، این رکون مودت هست و نکور رکون نصیحت و رکون طاعت. شما به یک عنصری تکیه کنید به عنوانی که او رو دوست دارید، یا به عنوانی که خیر اندیشی برای او کنید، یا به عنوانی از او فرمان برداری کنید. یه هر سه مورد نهی در این آیه قرار گرفت. این هر سه که مورد نهی در این آیه قرار گرفت، لذا بعضی از آقایون اومدن و گفتن که حتی مثلا اینجا خود مرحوم علامه طباطبایی یه جور قائل شده که ولا ترکنو الذین ظلموا، این مخصوص حکومته. یعنی ما اگر بیع و شرایی با ظالم داشته باشیم عیب نداره. ولی اگر حکومتی تشکیل شد، ما حکومت رو قبول نمی کنیم، اطاعت از اونجا نمی کنیم، تا اونجایی که ممکن بشه برای ما مخالفت هم می کنیم، اما معامله می کنیم باش. چیزی می فروشیم، چیزی می خریم، چون کسی نداره. من در یک جامعه زندگی می کنم با حکومتی اشکال ندارم، یکی امکان نداره دیگه. دو یه آیه ولا ترکنو الذین ظلموا، میگه اعتماد نکنید، ما اعتماد نمی کنیم به ظالم، اعتماد نمی کنیم، هیچ اعتماد هم باش نداریم، کارمندش هم نمی شیم، حقوقیگیرش هم نمی شیم. اما معامله بری و شرا و ارتباطات که رکون نیست، اینا اشکال ندار. که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان جو قائل شده که اگر ارتباط با ظالم رو آیه دلالت نمی کنند، ارتباطی از نوع بیع و شراب و تعامل و از اون رفت آمد اینها باشه، این فقط اعتماد به تکیه کردن و ظالم رو آیه نهی میکنه. خب این هم حرف با این روایت ارزم بزرگتون که علی ابن ابراهیم قمی نمیسازد، چون در روایت علی ابن ابراهیم میگه رکون رکون و مودت و نصیحت و طاعت. خب این علی ای حالن کسی که در یک جامعه زندگی می کند با حکومت یک از اینها رو داره، یا حداقل یه اطاعت داره می کنه، در یک جهاتی نمیتونه ارتباط نداشته باشه. گذشت از این ما به روایت داریم، معروف روایت صفوان ابن جمال که روایت معروفی است، دارم مرحوم کلینی هم در کتاب کافی این روایت رو نقل می کنه که حضرت صفوان ابن جمال من خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت بیش فرمودن که من شهیدم تو شطرات و به منصور دوانقی کرایه دادی و و چرا این چیکار کردی؟ عرض کرد آقا من شطران محصول دوانقی برای سفر عبادت کرده دادم باید بیاد حج، من شطران کرده دادم که بیاد به حج و برگرده، در سفر معصیت نیست، در مقام ظلم ظالمی، در مقام ظلم ظالم یا قصبی یا تجاوز به کسی شطران رو من کرده ندادم بیاد. حضرت فرمودن که خب تو همینقدر راضی هستی که منصور به سراغ بغداد برگرده و سالمم برگرده، حادثم براش رخ نده تا کرایه تو رو بده. از وقت طبیعیه من تمام زندگی برم زدقه کرایه شطران میزده، همه شطاره منم گرفته، خب این دلم میخواد که برگرده که هم شطاره من سالم برگردن براش بگیرم، هم کرایه هم ازش بگیرم. از نفر بودن که تا منصور دوانقی برمک تو برگرده در همه ی ظلم و ستم میگرد نخوبت میشه بزنی به تو سهیم اینجور نیست که بی و شرا کار بدیم نگرد. و صفوان جمعان، صفوان از شیعیان خاص امام باقر و امام صادق علیهم السلام هست. این زیارت عاشورا رو صفوان از امام باقر نقل کرده، زیارت اربعین از امام صادق نقل کرده، از اون دلدادگان خاص ائمه بوده، با همه تشریف بالایی داشته و همین که شطرش رو کرایه داده زده بوده اعتراضی هم داشت و بودن تو همین که میخوای او برگرده و کرایه تو رو بده، در همه مظالمه، در همه ارزم بلستمگری هایی که انجام میگیره در این مدت در این دولت تو سعی میشه. و یه روایتی هم بلیه که باز تصریح به همین قصدیه میکنه، بیرادان رو میکنه، این نقل میکنه از محمد گلی نقل میکنه از عدت من اصحابنا، روایاتی که در کافی ما داریم و مرحوم کنید میان عدت از اصحابنا. این روایت خب بعضی از آقایون آمده این گونه روایت رو تضعیف کردن، گفتن چون به اصطلاح راوی رو نقل نکرده، محدث رو نقل نکرده، این منحقه به روایت مرسله و مرفوع است. بعض از بزرگان رو گفتن اتفاقا به عکس وقتی میگن عدت این اصحابنا، این هم عدت این اصحابنا دلالت داره به یه روایت مشهوره و در بین افراد جوری شهرت داشته که از افراد متعدد شنیده و شاید افراد متعدد شنیده یه نفر نبود یه بگه من این روایت از کی نقل میکنم و اتفاقی رو نشان قوت و قدرت حدیث گرفتن. وقتی میگن عدت این هم من اصحابنا، هم سهل ابن زیاد و سهل ابن زیاد رفعه و عن ابی عبدالله روایت مرفوع هست، اما نه به اعتباری میگن عدت من اصحابنا، بلکه میبراند این که سهل ابن زیاد به این روایت رو رفع میکنه به امام صادق، یعنی بین سهل ابن زیاد و امام صادق رواد و محدثین و واسطه ها معلوم نیستن. خب مرفوع است، از این نظر این روایت ضعیفه، اما اگر اون عدت من اصحابنا رو ما نشان شهرت بگیریم، خب شهرت روایی ضعف روایت رو جبران میکنه. در آیه شریفه ولا ترکنون الذین ظلموا تمسكون نار که یا آیه را حضرت تفسیر برمان امام صادق فرمودن هو الرجل یأت السلطان فیجب بقاء فیحب بقاء الى ان یدخل یده الى کیسه فیعطیه. می فرمان اصلا رکون به ظالم به همینه که آدم بیاد پیش این سلطان، پیش این حاکم ظالم. پس این لاترکن از این از علمور حضرت دقیقا در این روایت به حکومت ظالم و سلطان ظالم و رکون به سلطان ظالم معنا می کنند. فران همین که بیاد پیش سلطان ظالم و این مقدار راضی بشود و گوشش رو بشه که او زنده بماند تا دستش بره تو جیبش پول در بیاره می بده، خب یه دست به جیب رفتن و طول در آوردن چقدر طول داره؟ فرمودن همین الا ترگمان ردین درمو حتی این مقدار از محبت بقاء ظالم رو شامل میشه. خب پس ما این نیستیم ما بیمه ها بیو شرایب نداریم. در اینجا روایت هم ارزم بزرگتون که هم تفسیر برهان این رو نقل کرده، جلد 4 صفحه 143 حدیث 1، کافی هم جلد 5 صفحه 108 حدیث 7 که ممکن رو کافی مراجعه کنید به برهان که مرحوم صدق بهرانی بودست مرحوم کلینی نقل کرده. خب اونی که مهم اینه از خود آنه نه تنزیلی نیست، نه اینقدر شامل میشه، ما حوزه رکون رو وقتی اینقدر گسترده میگیریم بر حسب این روایات و احادیث، خب از کجا آنه که نه تنزیلی نیست، خیلی همه کار رو بگیم مشمول نهیه، همه اون ارتباطات مشمول نهیه و تنها طاعت نیست، همه این ها از این نه شاملش میشه، از کجا معلوم که این نهی تنزیهی نیست؟ بلا ترکنو بلالدی ندارم این نهی تحریمی نیست که داله برای حرمت باشه. ما عرضم به حضورتون که دو دلیل داریم برای این نهی تحریمیه. دلیل اول این که این آیه عرضم به حضورتون که در سیاق آیه در سیاق بلا تطهو قرار گرفته که اون آیه شریفه سوره هود آیه چند بود؟ بله 113 فهمت که آیه قبلش بود فستقیم کما امرت و من تاب معک ولا تطغو انه بما تعملون بصیر. بعد میفرمد ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. پس این لا ترکنون در سیاق لا تطغو قرار گرفته، لا تطغو هم مسلم ارزم نهی تحریمیه دیگه، لا تطغو نجوب نهی تنزیه اخیلی نهیم از طغیان نهی تحریمیه و بنابراین چون در سیاق لا تطغو قرار گرفته بنابراین دلالت میکنه که این نهی تحریمیه و لا ترکنو واقع عاطفه است، لا ترکنو عرض به لا تطغو دیگه فستقیم کما امرت و من تاب معک و لا تطغو و لا ترکنو و لا تطغو انه ما تعملون بصیر و لا ترکنو بابش و عاطفه شد بنابراین لا ترکنون در سیاق لا تطغوه، چون لا تطغو نهی تحریمی است پس لا ترکنون هم نهی تحریمیه. دلیل دوم ما برای که این لا ترکنون نهی تحریمی هست این است میگه فتمسکمون نار و لا ترکنون الالذین ظلمون فتمسکمون نار فایف تمسکم فای تفریه دیگه، یعنی مس نار مبتنی بر رکون به ظالمه، وقتی بناش رکون به ظالم نتیجه مس ناره، مس نار عقاب دیگه، عقاب و عذاب نتیجه رکون به ظالمه، وقتی عقاب نتیجه رکون به ظالمه پس معلوم شه که حرامه که نتیجه رکون به ظالم میشه عقاب، چیزی رو که ذات مقدس پروردگار حرام نکرده باشه هیچ وقت او مستحق عقاب و عذاب نیست. پس فتمسکم النار که فای تفریه مس نار رو متفرع کرده بر رکون به ظالم، این هم دلیل دوم است که رکون به ظالم میشه حرام چون مستوجب عذاب الهیست و لا ترکنو هم میشه نهی تحریمی. خب شما یه نکته دیگه دیگه ما بهش توجه کنیم این است که ولا ترکنو در سیاق ولا لا تطغوه، یعنی در این دعایه کنار هم خداوند متعال پیغمبر و مؤمنین رو در واقع بین دو جریان قرار داده، بین دو نهی، نهی از عدم طغیان، نهی از خود طغیان و نهی از رکون به ظالم، یعنی اصلا رکون به ظالم خودش یک نوع طاغوتگری است، از طاغوت بودن نهی میکنه از رکون به ظالم نهی میکنه. پس در واقع رکون به ظالم یه نوع تاغوتگریست، یعنی اصلا حضور تاغوت و ظهور تاغوت بستگی به این داره که جامعه تاغوت برابر باشه و تاغوت پذیر باشه. اگر مردم تاغوت پذیر نباشن اصلا تاغوت به وجود نمیاد. یعنی اول میگه ولا تدعو، بعد میگه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. یعنی اگر شما بخواید رکون به ظالم کنید، خودتون تاغوت هستید و تاغوت رو شما ایجاد کردید. تاغوت پذیری در حقیقت باعث پیدایش تاغوت میشه. یعنی ما اینم از کلمه از امروز لا ترکنوا که در سیاق لا تدعو آمده استفاده میکنید. خب پس نتیجه این است که رکون به ظالم حرام است و تاغوت پذیری است. و چون تاغوت پذیری و رکون به ظالم حرام است، پس بنابراین ما تشکیل و حکومت به غیر از حکومت دینی نمیتونیم بدیم. چون هر جا آن طرف عادل باشه، همی که ادعای حکومت کرده و حاکمیت حق خداست، این تعدی از حدود الله کرده. پس بنابراین این ظالم رو نمیشه پذیرو. پس حکومتی غیر از حکومت ولایی قابل پذیرش نیست. از طرفی هم در زمان غیبت امام علیه السلام ما احتیاج به حکومت داریم، پس بر ما واجب هست تشکیل حکومت بدیم، به خاطر اینکه نمیتونیم حتما به حضورتون تاغوت پذیر باشیم. این خلاصه نتیجه استدلال به این آیه شریفه. خب از یه آیه گذشت عرض کردیم که دسته دوم ادله نقلیه برای اثبات وجوب اقامه حکم در اصل غیبت، دسته دومش ادله بوده که پنج قسم بود. قسم اولش یعنی بخش اول حرمت رکون به ظالم. قسم دوم ارزم حضورتون که عبارت است از حرمت قبول نفوذ و سیادت کافر، که در اسلام نفوذ کافر و سیادت کافر قبولش حرامه. ما نمیتوانیم بپذیریم که کافر بر ما مسلط بشه. و دلیل ما هم آیه شریف است: لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. سوره مبارکه نساء آیه 141. خب تفقه در این آیه که دلالت میکنه بر حرمت قبول نفوذ و سلطه کافر، لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا. ما یکایی بود این حروف و کلمات این آیه رو دقیقا بررسی کنیم. یه بحث روی خود لن داریم که این لن حالا ازم بزرگ مسئول داریم آخر به قادری که اول مازم حرمت سارو کنیم. این که میگه لن یجعل الله، آیا جعل جعل تکوینی است یا جعل تشبیهی است؟ بین آقایون و علما و مفسرین این مسئله اختلاف شدیدی است که ادعی آمدن گفتن که اصلا این جعل جعل تکوینی است. اصلا در لن یجعل الله بحث خیلی شده و در سبیل هم بحث شده. خب بعضی اون نمی جعل جعل تکوینی هست، لن یجعل الله للکافرین نعم المسلمین سبیلا. این نفی و جعل تکوینی رو که هیچ وقت کافرین بر مؤمنین مسلط نمیشن، خدا اینجور قرار داده. در حالی که ما عرضم به حضورتون که ببینیم در طول تاریخ قضیه به عکس، یعنی عرضم به حضورتون که ما حکومت اسلام در زمان پیغمبر داشتیم، امیر المؤمنین در این نظام اسلامی مدعی هست این حکومت مقاید اسلامیه، بلا قبلش همه حکومت کفار بوده. حکومت کفار حکومت یهود و نصارا و مشرکی نیست. حالا بازم اینجا ما آیه داریم که کافر اول آیشو بکنیم بعد بریم سراغه که اول ما کافر رو معنا کنیم. مازن از نهی جلال کافر میرسیم نه بر کافر رو میگیم. سوره مبارکه مائده آیه 44 بنده من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. هر کس به ما انزل الله حکم نکند ای کافر فاولائک هم الکافرون. در اینجا حضرت تأکید شده، یعنی اولائک که میگه بعد ضمیر حرف اشاره آورده باز ضمیر هم میاره بعد از اشاره، این که ضمیر رو بعد از اشاره میاره به علامت تأکید دیگه، باز خود اینا، یعنی باز چون فاولائک هم الکافرون اشاره میکنه میگه نه تنها میگه اونا، میگه اینها خودشون کافرن. و من لم یحکم بما انزل الله، خب اگر بنا شد کسی باید حکومت رو در دست بگیره، با هر نظامی بخواد حاکم بشه حاکم ارزم بزرگ بغیر ما انزل الله، در یک نظام ارستوکراسی باید حاکم بشه حاکم بغیر ما انزل الله، در یک نظام دموکراسی باید حاکم بشه حاکم بغیر ما انزل الله، هر کسی غیر از معصوم علیه السلام و غیر از جریان امامت بخواد که بشود یه حاکم غیر معذر و من لم یحکم به ما انزل الله فاولائک هم الکافرون. در طول تاریخ همه حکومت ها کافر بوده، صفویه در یک مقطعی از مرحوم محقق کرکی سران شاه عباس اجازه گرفت، میگن فتحیش هم مثلا اجازه گرفته بود از مرحوم سید محمد مجاهد، آنو میاد ما معلوم نیست، غیر از این اگر بیان که معزون بودن هیچی، اما اگر اینا معزون نبودن کل اینا کافر بودن، خود همه از هم لم یحکم به ما انزل الله، همه حاکمیت به غیر ما انزل الله بوده، میگن فاولائک هم الکافرون، هم حرف عدات اشاره رو برده و هم ضمیر هم آورده که تأکید کرده اینها خودشون نکافرن. خب پس بنابراین ما اگر بنا باشد هر حکومتی رو به غیر ما انزل الله قبول کنیم، سلطه کافر رو بر مسلمان و بر مؤمن قبول کردیم، این سلطه کافر بر مؤمنه هر حکومتی غیر از حاکمیت الله.
با اون که هر کس لا اله الا الله گفت شهادتین رو گفت خونش مثلا محترم
نه موضوع ببین آقا کافر گرز، یعنی این شخص به مجرد شهادتین گفت ما باش معاملی مسلمان میکنیم، اما در این حالی کافره، از نظر ظاهر محکوم به اسلام. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، از باب اسلام مسلمانه، اما در این حال این که آمده در حکم به غیر ما انزل الله میکنه شده کافر،
پس این کافر در مقابل مؤمنه نه در مقابل مسلمانه.
بله بله کافر، این کافره آیه قرآن دیگه، این شخص کافره، یا شما در خود زیارت جامعه میخونید و من جهدکم کافر، هر کی منکر شما هست کافر، در جامعه مدرهی که تمام منکرین ولایت ائمه رو مسلمان میدن دیگه، ذبیحه‌شون رو مصرف میکنه با اینها ارزم بردود معامله میکنه پی و شرا در منام. ببینید در احکام تکلیف و تعامل ما تعامل دارون من اسلامه، اما این کافر واقعا، چون من لم یحکم ما انزل الله فاولائک هم الکافرون، این تصویر قرآنه دیگه. خب بنابراین بس کافر گیم، حالا بحث ما در لنجج علالله هست دیگه، ما تو لنجج علالله بلو میدو سبیل بحث داریم، لنجج علالله بعضی وقتا جعل جعل تکوینیم، یعنی خداوند متعال بنا گذاشته همیشه در مقابل مؤمنین کفار شکست بخورن و هیچ وقت کفار مسلط بر مؤمنین نشن و قدرت و حکومت بر مؤمنین پیدا نکنن. خب اگر واقعا همچین چیزی از این جعل جعل تکوینیه، پس این حکومت های ناحقی در طول تاریخ بر امت اسلامی حکومت کردن چرا حکومت کردن؟ این با جعل نفی جعل تکوینی نمیسازه، این نفی جعل تکوینی نمیسازه چون تاریخ خلافی اتفاق بوده، همین الانش هم تو خیلی از کشورها مؤمنین در تحت حکومت حاکم به غیر ما انزل الله هم، پس اینا همش به چطور میشه بگیم احمد نفی جعل تکوینیه، پس دیگه میگه من یجعل الله نفی جعل تشمیعیه، تشریعا نبود این کار رو کنیم، تشریع شد. حالا اگر ما آمدیم و این حکومت رو پذیرفتیم، این سلطه رو پذیرفتیم، بنابراین خلاف شرع عمل کردیم دیگه. پس این نفی جعل، نفی جعل تشریعی است و نفی جعل تکوینی نیست. البته در اینجا بعضی از آقایون اومدن گفتن که حالا روایت هم داریم در مسئله این لن یجعل الله اسمونو در بحث سبیل عرض میکنم. خب سبیل در اینجا به معنای سلطه و نفوذ، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. در لغت هیچ کجا سبیل به معنای سلطه نیامد، چون من بنده خیلی کتابهای لغت رو گشتم که من یک جامعه درده یک جوری معنا کرده باشم که سبیل من سلطه باشم، نه راقعی هم که معنا کرده. نه از هم بزرگ توی مجموعه بحره نیچه معنا کرده، نه که مثلا به صلاح معنای لغویشون معنا سرد شرعی برای من موجد. کتابهای لغت هم میگونن از هم بزرگ توی که این جور معنا نکردن، لسان العربی معنا نکردن، از بزرگ توی که اسباح اللغه معنا نگرده، ایشون سبیل و معنای تسلط و نفوذ معنا نکردن. و تمام مفسرین، اغلب مفسرین هم باز سبیل رو تسلط معنا کردن، در حالی که در لغت نیامده. مرحوم طبرسی در مجموع البیان اصلا وارد بحث نشده، علارغم اینکه مرحوم طبرسی بحث لغوی داره دیگه، در لغت درس میکنه، طبعا تفسیر مجموعه یه مقدار تفسیر عددی هم هست. حتی ایشون واردی بحث نشده و زمخشری هم توی کشه هم واردی بحث نشده، این کتاب کتاب عددی تفسیر عددیه، اصلا واردی بحث نشده که آقا سبیل را از کجا میگید تسلط نفوذ. من در فکر کردم که شاید مرحوم سید قطب، چون که تفسیر تفسیر اجتماعی سیاسیه، این بعضی مثلا واقعا به نتیجه رسیده باشه. تفسیر ایشون هم نگاه کردم، ایشون هم اتفاقا این معنای سلطه و نفوذ رو نتونست از سبیلا در بیاره، سبیل رو معنا کنه. اما رفته زور رو بحث اجتماعی رو بحث کرده، بحث لغوی نکرده که سبیل به معنای سلطه و نفوذ. خب خیلی از مفسرین بحث نکردن، حتی مثل خرازی هم تو بحث نکرده. و وقتی یه مرز هم حضورتون هم که وارد بحث شدن که نتونستن ثابت کنن، گفتن سلطه و نفوذ اما بحث لغوی نتونستن بکنن. سبیل معنای خودشه، معنای راه طریق، منتها در آیه شریفه متعلق سبیل علاه هست، یعنی جار و مجروری که تعلق داره به سبیل از هم حضور میمونه، یعنی سبیل متصل به وسیله علاه، این سبیل متعلق شده، چون متعلقش با علا آمده. علا هم به معنای قلوب و بلندیست، طریق از بالا، طریق از بالا چه تسلط. اگر بگن نه یک علالله للکافرینه للمؤمنینه سبیلا، یا بگن نه یک علالله للکافرینه الالمؤمنینه سبیلا، ما نمیتونیسیم سبیل و نه تسلط بگیریم و نفوذ بگیریم. اما چون علا به معنای قلوبه، این کلمه علا کنار سبیل آمده، از سبیل ما معنای تسلط و نفوذ استفاده میکنیم. به این نکته ایست که تأسفانه مفسرین آمدن تسلط معنا کنن، اما خودشون نتونستن این رو کاملا داره جنبه بحث لغوی درش بیارن که این از کجای سبیل. شما خون سبیل در لغت های نفوذ که نیست، و این سبیل سبیل هم طریقه، یعنی هر جور که ما بگیریم. و تا بعضی ها مثلا حاضری سبیلی رو مثلا گفتن معنی مذهب در معنای روشه در قرآن که حاضری سبیلی، ولی اونم باز از همون معنی طریق استفاده کردن. خب پس ما این سر نفوذ از کلمه علا در میاریم، نه از خود سبیل. سبیل چون با علا به مؤمنین تعلق پیدا کرده، از این نظر علا هم معنی علوه، میشه ارزم راه از بالا، طریق از بالا، طریق از بالا تسلطه و طریق از بالا نفوذه. این نکته رو انشاءالله می‌برم که آقایون خوبش توجه کرده باشن که ما تسلط به نفوذ از سوی در رو بیم. خب اینجا بنابراین لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، در عرضم به حضورتون که اصل بحث ما در اینجا که مورد بحث شده که این نجج علالله بسایی جرد نفی جرد تشریعیه، ما روایت داریم عرضم به حضورتون که پس معنای سبیل میشه به معنای عرضم به حضورتون که تسلط جرد که نفی جرد تکبیری نیست، به خاطر اینکه این برخلاف اون چیزی واقع شده موقع نقض شده این نقضش رو پیدا میکنیم، حتما نمیتون بگیم نفی جرد نفی جرد تکبیریه، بگیم نفی جرد نفی جرد تشریعیه. بعض از آقایون اومدن گفتن که آقا آیه سیاق آیه اولی نهش علالله میدونید که یک آیه نیست، یک آخر آیه آمده، آیه هم در باره مسئله منافقینه. بله الله تمام آیه رو میخونیم که آیه سوره نساء آیه 141 الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. آیه در باره این است که منافقین وقتی که یک جنگی میشه کفار و مؤمنین جنگ، اگر مؤمنین پیروز بشن منافقین میان بینا میگن ألم نكن معكم ما با شما بودیم و خب الحمدلله که پیروز شدیم، اگر کفار پیروز بشن میگن به سراغ کفار میگن ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين ما شما رو وادار کردیم به جنگ و جلو مؤمنین هم گرفتیم نکش مؤمن بر شما پیروز بشن، این مطالبه میکنه کار منافقینه. فالله یحکم بینکم یوم القیامه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. یعنی پس چون بنابراین آیه درباره منافقینه و جنگ بین کفار و مؤمنین هست، یکی میگن لنجج علالله للکافرینه، دو بخش دو فرض کرده آیه، یه فرض اینکه مؤمنین پیروز بشن، یه فرض این کفار پیروز بشن، اما بعد میگن لنجج علالله للکافرینه علی المؤمنین سبیلا، خدا اینجور قرار نداده که کافرین بر مؤمنین سبیلی پیدا کنن و مسلط بشن. پس بحث نفی سبیل، نفی جعل سبیل، یعنی در واقع میخواد بگه خدا تضمین کرده غلبه مؤمنین رو بر کافرین و همیشه مؤمن بر کافرین غالب. یه دامنه اینجوری گفتن این لنجج علالله در سیاق خود آیه جواب میده، در مورد آیه جواب میده، در باره غلبه مؤمنین بر کافرین هست که اینجور خدا قرار نداده که کفار بر مؤمنین غالب بشن. اول آیه دو فرض میکنه، یه فرض غلبه مؤمنین، یه فرض غلبه کافرین، اما میگه خداوند متعال نفی عبد کرده غلبه به اصطلاح کافرین،
یعنی راضی نیست خدا.
بله
یعنی خدا راضی نیست که اونو
لن یجعل الله، نرگه لن یجعل قرار نداده نفی نفی کرده اینکه هیچ وقت کافرین بر مؤمنین مسلط نشد، نفی کرده غلبه کافرین بر مؤمنین، به این ربطی مسئله حکومت اینا نداره، این رو یه دامنه اینجوری معنی. خب در اینجا اولا لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اینجا آیه عمومیت داره، جمله عامه و شامل می شود هر نوع تسلطی، تسلط از نوع حکومت، تسلط از نوع غلبه، تسلط از نوع حجت، هر نوع تسلطی رو شامل میشه. بنابراین آیه جمله عامه، موردش مورد جنگه و ما هم میخواهی کل اساسی داریم که هیچ وقت مورد مخصص وارد نیست و بی جمله داله بر عموم هست، به خاطر مورد شما نمیتونید این وارد رو تخصیص بدید و از مصادیق این که نفی تخصیص وارد با مورد این آیه شریف است. موردش مورد جنگه، اما چون مورد مقصد وارد نیست، شما بایستی به همون عموم لنده جل الله علی الکافرین علی المؤمنین و سبیلا این رو به همون عموم بگید و آمش اخصوید و آمش هم قابل استدلاله. یه دامنه گفتن که جمله بعدی من جمله قبلی است که بعد بگیم سه تا مطلب دیگه داریم این سوال نجده بگیم
اساس کسانی که